بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. روز ولادت امام سجاد علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله اگر توفیقی بود، فرصتی باقی مون، بحثمون به مطلب رسید، یک نکته ای رو عرض میکنم. در بحث اشاره کردیم که بعد از بحث حجیت زن فی نفسه و سیر و ارتکاز، ما برای اینکه حجت غیر لفظی رو فهرستش رو تکمیل کنیم، به بحث اجماع و شهرت میپردازیم. در بحث اجماع که مسئله نظر و فتوای فقها مورد نظر بود، این سوال مطرح بود که آیا اتفاق نظر فقها میتواند به عنوان حجتی برای ما در استنباط تلقی بشه؟ پاسخی که شیعه داد این بود که اگر این اجماع کاشف از رأی معصوم باشه، بله. بعد این سوال مطرح شد که مبنای حجیت اجماع چیه؟ شیخ طوسی فرمود حکم عقل، توضیح دادیم درست نیست. اهل سنت گفتن روایات، توضیح دادیم قابل دفاع نیست. علمای ما بیشتر به مسئله ملازمه تمسک کردن، گفتن وقتی عده‌ای از فقها، یعنی همشون که حالا در بحث اجماع مطرحه، در یه مسئله یک فتوا میدن، خب در حالی که اینها در مسائل معمولا با هم اختلاف نظر دارن، استنباطهای متفاوتی دارن، فتاوای گوناگونی دارن، وقتی در یه مسئله اینا همه با هم دیگه یک فتوا میدن، معلوم میشه که همشون یک مدرک معتبری داشتن که باعث شده همه اینها فتوای یکسانی بدن. بنابراین ما از اتفاق نظر فقها پی میبریم که رأی معصوم همینه، حکم خدا همینه. گفتیم اینجا این ملازمه‌ای که ادعا شده ملازمه عقلی نیست، که اگر اجتماع نظر فقها باشه و حکم معصومی نباشه استحاله‌ای رخ بده، بلکه یک ملازمه عادی است که عادتاً وقتی فقها اتفاق نظر دارند یک مدرک معتبری دارند و اون کاشف از رأی معصومه. مرحوم آقای سعد اشکال کرد که ملازمه همیشه عقلیست. پاسخ دادیم مقصود از این طبقه بندی همون نکته ایست که اشاره کردیم، که اگر بین لازم و ملزوم ارتباطی باشه که عقلن جدا شدنشون محال باشه، بهش میگیم عقلی. در غیر این صورت عقلی نیست ولو عقل مدرکشه. نکته دیگری که دیگران گفتند این بود که ملازمه بین فتوای مجتهدان و حکم شرع یا حکم خود معصوم ملازمه عادی است، در حالی که ملازمه بین تواتر متواترین در نقل و نقل سخن معصوم ملازمه عقلی است. آیه صدر اشکال کرد بر این بیان که هر دو از یک سنخه، این دو سنخ نیست. اینجا این نکته رو من جلسات قبل اشاره نکردم، نمیدونم الان تو جزوه هست یا نه، ولی این نکته که ببینید قضایای متواتر از نظر منطق ارسطویی جزء شش قضیه‌ای هستند که در مقدمات برهان قرار میگیرن و به عنوان بدیهیات ست، بدیهیات ششگانه از اونها یاد میشه. آیه صدر در اصول منطقیه توضیح میده که این قضایای بدیهی ششگانه غیر از اولیات که یکی از این ششتاست، مابقی بدیهی نیستن در واقع. و آیه صدر معتقده که بعضی از این قضایای ششگانه از جمله متواترات تا تجربیات، اینها اصلاً مستندشون استقراء مستند اینها نه بداهت نه برهان، مستندشون استقراء. بنابراین این تفاوتی که بین نظر مشهور در قضایای متواتره با نظرهای صدر در قضایای متواتره وجود داره برمیگرده به اختلافی که در مبنای منطقی دارن. مشهور تابع منطق ارسطویی هستند، قضایای متواتره رو جزء قضایای ششگانه بدیهی، بدیهیات ست میدونن، ولی آیه صدر مدعی است که قضایای متواتره از طریق استقراء ثابت میشه و در واقع نه بدیهی است و نه برهانی. این پرانتز بسته. آیه صدر میفرمایند اجماع کاشفیتش نسبت به رأی معصوم با کاشفیت تواتر نسبت به رأی معصوم سمخش یکسانه، هر دو از طریق تجمیع احتمالات ما رو به رأی معصوم میخواد برسونه. ولی در این حال که اینها با هم دیگه از این جهت مشترکن، تفاوت‌هایی وجود داره که باعث میشه ما در مواردی که تواتر هست به یقین میرسیم یا به اطمینان میرسیم، اما در موارد مشابه اون در اجماعات به یقین ممکنه نرسیم یا به اطمینان نرسیم. عواملی وجود داره که در واقع روند تجمیع احتمالات رو در اجماع کاهش میده، یعنی در مقایسه با تواتر تجمیع احتمالات در اجماع با شیب کمتری است، در حالی که در تواتر شیبش بیشتر است و سریعتر به اطمینان یا به یقین میرسه. اولین نکته ای که اشاره کردیم این بود که نقلی که در تواتر صورت میگیره نقل حسی است، در حالی که در موارد فتوا در واقع مجتهد داره حدس خودش رو بیان میکنه و احتمال مطابقت حس با واقع از احتمال مطابقت حدس با واقع فرق داره با هم دیگه. البته چون در فتوای که حدس مطرحه، عواملی این ارزش احتمالی این حدس رو تقویت میکنه و عواملی ارزش احتمالی این حدس رو تضعیف میکنه. یکی از عواملی که ارزش احتمالی یک حدس رو تضعیف میکنه پیچیده بودن مسئله است. هرچه مسئله پیچیده تر میشه حدس زدن درش مشکل تر میشه، در نتیجه کسی که حدس میزنه احتمال این که مطابق با واقع باشه کمتر میشه. هرچقدر مسئله ساده تر باشه حدس که میزنه احتمال مطابقتش بیشتر میشه. البته سادگی و پیچیدگی یک مسئله گاهی به نوع مسئله مربوط میشه. خود مسئله مسئله است که به مبانی اندکی نیاز داره، یه روایت مثلا بیشتر نیست، اون یه دونه روایت هم سندش خیلی نیاز به بررسی جدی نداره، دلالتش خیلی زیاد به بحث خاصی نداره، قواعد اصولی خاصی درش اعمال نمیشه، یه مسئله ساده استنباطی محسوب میشه. یه وقت هست مسئله پیچیده است، ابعاد مختلف داره، نیاز به تطبیق قواعد گوناگون، بررسی روایات مختلف، اسناد متفاوته. پس گاهی پیچیدگی مسئله یا سادگیش به نوع مسئله مربوط میشه. عامل دیگری که باعث پیچیده یا ساده شدن مسئله میشه فاصله زمانی است که ما با روزگار معصوم داریم. یه مسئله‌ای که در زمان معصوم شاید برای استنباطش نیاز به مقدمات زیادی نبوده، امروز به دلیل گذشت زمان و از بین رفتن بسیاری از قرائنی که در روزگار گذشته در فضا وجود داشته، در ارتکازات وجود داشته و کسی که میخواسته استنباط بکنه نیاز به بررسی اونها نداشته، به دلیل از بین رفتن اون ارتکازات فقیه امروز مجبور قواعد رو بررسی کنه و در نتیجه برای استنباط همون مسئله‌ای که در گذشته به مسئله ساده ممکن بود محسوب بشه، امروز فقیه نیاز به مقدمات زیادی پیدا کنه که مسئله رو براش پیچیده میکنه. از جمله عواملی که باز در ارزش این حدس مؤثره، میزان تخصص یک مجتهده. مجتهد کسی است که ملکه استنباط رو داره، یعنی توانایی این رو داره که به منابع مراجعه بکنه با روش هایی که مورد پذیرش هست از منابع حکم خدا رو به دست بیاره. اما توانایی مجتهدان با هم یکسان نیست. این بحث در مباحث اجتهاد و تقلید گفته میشه که اجتهاد یک ملکه است. البته بعضی از فقها معنای ملکه رو متوجه نشدن به دلیل اینکه با مفاهیم فلسفی و در واقع زیر بناهای این بحث آشنایی کافی نداشتن. ملکه یک حالت ثابت هست برای روح که در اثر تکرار یک حادثه یا در اثر کیفیت یک حادثه پیدا میشه. ملکه همونطوری که در جای خودش گفته میشود یک امر بسیطه، اجزا نداره، یک حالتیست برای روح. اما همونطوری که امام در اجتهاد و تقلید فرمودند، ملکه علارغم این که بسیطه مراتب داره، مشککه. چون بعضی از آیون گفتن مجتهد متجزی ما نداریم، چون یا شخص ملکه اجتهاد داره هیچ مسئله ای رو نمیتونه استنباط کنه، یا نداره، ببخشید، یا ملکه اجتهاد داره هر مسئله ای رو میتونه استنباط کنه، یا نداره هیچ مسئله ای رو نمیتونه. ما کسی که مجتهد باشه بعضی مسائل رو بتونه استنباط کنه بعضی رو نتونه نداریم. خب اونجا توضیح داده میشه که اینطور نیست، اصلا اتفاق اجتهاد همینطوری نیست. یک شخصی که تا دیروز ملکه اجتهاد نداشته، فرداش که یک دفعه تبدیل نمیشه به مجتهد جامعه و شرایط. که یه آدمی که اطلاعات مثلا اسلامی نداره، قابی شروع میکنه به تحصیل در علوم اسلامی، یه طلبه میشه، کم کم این اطلاعات رو به دست میاره. بنابر این که چطور درس بخونه، چقدر این زرورق ذهن رو باز کنه که مال بعضی ها تا آخر عمرشون سعی میکنن آکبند حفظ بشه، بسته به مقدار فعالیتی که خودش میکنه، استعدادی که ذاتن داره و عوامل کمکی مثل استاد، هم مباحث و شرایطی که در اون قرار داره، این کم کم استعدادش برای فهم مطالب افزایش پیدا میکنه. اولش هیچ مسئله ای رو بلدم نیست، بعد کم کم مسائل فقهی رو یاد میگیره، آراء فقها رو باهاشون آشنا میشه، بعد کم کم مسائل ساده و مسائلی رو که مقدمات کمتری نیاز داره میتونه خودش نسبت بهش اظهار نظر بکنه، بعد این توانایی افزایش پیدا میکنه، مسائل پیچیده تر رو میتونه و همینطور تا میرسه به اون ساعت که دیگه هر مسئله ای رو میتواند استنباط بکنه. بنابراین اینطوری نیست که این ملکه یک باره پیدا بشه به شخصی که تا مثلا دیروز یک مقلد محض بود، یه دفعه تبدیل بشه به یک مجتهد مطلق، بلکه کم کم اون به اصطلاح ملکه شکل میگیره، تقویت میشه و میاد بالا. بنابراین تخصص مجتهدان با همدیگه یکسان نیست و این تفاوت تخصصها در ارزش حدسی که میزنن مؤثره. یک مجتهدی که تخصص بیشتری داره به اصطلاح فقهی اعلمه، ارزش احتمالی فتوای او نسبت به مجتهدی که نسبت به او غیر اعلمه بیشتره. احتمال اینکه فتوای اعلم مطابق با واقع باشه از فتوای غیر اعلم بیشتره. خب در بحث اجتهاد و تقلید، مشهور قائلن به اینکه تقلید از اعلم واجبه. اونا به همین نکته استدلال میکنن، میگن از اونجایی که احتمال مطابقت فتوای اعلم با واقع بیشتر از احتمال مطابقت فتوای غیر اعلم هست با واقع، بنابراین فتوای اعلم باید تبعیت بشه. ما قبول داریم که تقلید اعلم واجبه، اما صرف تفاوت سطح اجتهاد یا سطح تخصص رو، مطلق تفاوت رو، ما کافی نمیدونیم برای لزوم تقلید، وجوب تقلید. بلکه اگر دو تا مجتهد با هم مساوی باشند کاملا، که حالا اگر تحقق پیدا بکنه به لحاظ تخصص، خب ما میگیم از هر دو میشه تقلید کرد، قائلیم به تخییر. اگر یکی از اینها از این یک فاصله بگیره یک کمی، میگیم هرچند بهتر است از اونی که تخصص بیشتری داره تقلید کنی، اما لزومی نداره، باز اینا به منزله مساوی هن. تا زمانی که فاصله بین اعلم و غیر اعلم به قدری زیاد بشه که فتوای غیر اعلم در تعارض با فتوای اعلم ارزش تخصصی خودش رو از دست بده، این بحثش رو در کتاب اجتهاد تقلید توضیح دادیم ما، که چون ملاک تقلید یک نکته عقلایی است که در امری که ما متخصص نیستیم به شخص متخصص باید مراجعه کنیم، همون نکته‌ای که آیه سوال فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بهش اشاره میکنه، و این نکته در نظر عقلا اعتبار میبخشه به فتوای یک مجتهد مادامی که اون فتوا ارزش تخصصی داشته باشه. بنابراین در تعارض فتوای اعلم و غیر اعلم اگر فاصله زیاد شد و از نظر عقلا فتوای غیر اعلم ارزش تخصصی خودش رو از دست داد، اون موقع دیگه قابل تقلید نیست و تعین پیدا میکنه تقلید اعلم. البته این بحث فقهیه، ما بهش فعلا کاری نداریم، فقط به عنوان اشاره این بحث. ولی اگه میخواید بحث فقهی اون بحث چه؟ تعهد
در اینجا مسئله
نداره. چی؟
مجتهد اعلم یکم بالاتر متعهدتر باشه یا نباشه؟
متعهد
اون ممانی متعهد باشه، به شر متعهد باشه،
ها یعنی عدالت،
به نوعی عدالت هم محبت هم داشته باشه،
و ها عدالت، نه اون ربطی به این داستان ما نداره، اون بحث دیگه است که آیا عدالت در مجتهد شرطه. میگیم بله، حتی ما در جای خودش بحث کردیم که عقلائیان اسلام هم شرط نیست، چه برسد به ایمان، چه رسد به عدالت، عقلائیان که شرط نیست. حالا این بحثش بحث دیگه است، عقلائیان شرط نیست. یعنی اگه فرض کنید یک مجتهد بودایی پیدا بشه که از همه مجتهدان مسلمان شیعه تخصصش در فهم کتاب و سنت بیشتر باشه، اقلائیان تقلید از او واجب میشه. آیا شرعن تقلید از او واجبه یا نه؟ اینجا یه بحثی آقای صدر دارن که از اون بحث استاد ما جناب آقای حائری حفظه الله استفاده میکردن که شرط عدالت رو از باب احتیاط من قبل المولا درست کنن. یه بحثی آقای صدر داره تحت عنوان احتیاط از ناحیه مولا، که غیر از این احتیاطیست که عادتا شما باش آشنایید که احتیاط از ناحیه عبده، احتیاط از ناحیه مولا که اون مبنا رو با اون درست میکنن. حالا بالاخره ما هم نهایتا عدالت رو میپذیریم، چون بحث علمیه دیگه. آخه مرحوم آقای بهجت در شرایط مجتهد نظرشون این بود که عقل شرط نیست برای مجتهد که ازش تقلید میکنیم، بنابر احتیاط شرطه. بعد اون بند خدایی که رساله ایشون رو تنظیم میکرد، اولین تنظیمی که شد، خب این عبارت ایشون نشده بود علل احوط در مجتهد عقل شرط است. بعد ایشون خیلی ناراحت شدن که آقای چه جمله یه داره بجلی مردو فکر حالا بعد گفته یه در دیواره میشه تقلید کرد. البته ایشون مقصودش این بود که میشه پشت میشه به این معنا که اگر یه کسی در حال عقل استنباط کرده و الان مجنونه میشه ازش تقلید کرد یا نه، بسار اینه، نه اینکه در حال جنون استنباط کرده که اصلا استنباطش قابل اعتماد نیست. ما به استنباط عقلا نمیتونیم اعتماد کنیم، ما استنباط مجانین دیگه به طریق اولا. بعد حالا این بحث‌های علمی گاهی وقتا اشتباه فهمیده میشه. علی حال من اون نکته‌ای که میخواستم عرض کنم، دور نریم، این بود که میزان تخصص یک مجتهد در ارزش احتمالی فتوای او موثره. هر چقدر تخصصش بیشتر باشه، احتمال اینکه این فتواش مطابق با واقع باشه بیشتر میشه. بعد ما اینجا معادله برای شما درست کردیم، گفتیم اگر میشد عدد داد، ما یه معادله میتونستیم درست کنیم، بیایم ارزش احتمالی یه فتوا رو اندازه گیری کنیم به این شکل که بگیم ارزش احتمالی مطابقت یک فتوا با واقع مساوی است با میزان تخصص فقیه، که هر چقدر بیشتر باشه این ارزش احتمالی بالا میره، تقسیم بر قرنی که فقیه میزیسته، میزان احتیاج مسئله به قواعد. یعنی هر چقدر میزان احتیاج به قواعد بیشتر باشه احتمال مطابقت کمتر میشه، هر چقدر قرنی که فقیه میزیسته بالاتر بیاد یعنی فاصلش بیشتر بشه احتمال مطابقت کمتر میشه. بنابراین بالاترین احتمال مال اون فقیهی است که تخصص بیشتری داشته باشه، از نظر زمانی نزدیکتر باشه به زمان معصوم و مسئله‌ای که داره فتوا میده مسئله ساده تری باشه. بعد اینجا گفتیم مشکل اصلی در این معادله دادن عدده، که حالا ما چطوری میزان تخصص فقیه رو ارزیابی کنیم. مثلا ما بگیم تخصص شیخ طوسی چنده، تخصص سید مرتضی چنده، مثلا شیخ طوسی میگیره مثلا 30، سید مرتضی میگیره 35، یا مثلا شیخ انصاری چند میگیره توی این امتحان. اینا تخصص ها رو ما چجوری ارزیابی کنیم، بگیم این بالاتره، مثلا محقق حلی چند، علامه حلی چند، نمرشون چنده. این یک نمره دادن به مجتهدان خودش کار سختیه. بعد میزان دخالت قواعد رو هم باز عرض عددی کردن، بگیم مثلا این مسئله به لحاظ پیچیدگی درجه چقدر پیچیده است، مثلا 2, 4, 6, 8 چه عددی بدیم. اما اگر عدد میشد داد محاسبه میکردیم. بعد دوتا مثال ما زدیم، گفتیم فرض کنید یه فقیهی تخصصش 20ه، فرض کنید تو قرن چهارم زندگی میکنه، از هر چی شما دوست داری، هر چی شما دوست داری، اصلا مهم نیست از چند، چون درس مقایسه است دیگه. ببین اصلا مهم نیست در یک امتحان از 1000 به شما نمره میدن یا از 100 یا از 20، وقتی قرار مقایسه کنن، یعنی اونی که اوله تا دهمه بره داخل، حالا میخواد از 1000 نمره بدن یا از 100 بدن یا از 20، چه فرق میکنه؟ اول تا دهم میخوان برن داخل. حالا اون اول فرض کنید بنابر مبنای 1000 بگیره 1000، بنابر مبنای 100 بگیره 100، بنابر مبنای 20 بگیره 20، چه فرقی میکنه؟ یه اصلا این
عدد
دیگه، یا عدد دیگه. حالا ما الان چون مقایسه، حالا ما میگیم الان مثلا یه فقیهی 20، فرض کن همون فقیهی که از 20 20 گرفته، شاگرد اوله، 100 آفرین، با آفرین 100 آفرین، 1500 آفرین هم برش دادن. بله، این در قرن چهارم زندگی میکرده و اون مسئله‌ای که فتوا داده هم مثلا به دو تا قاعده اصولی احتیاج داشته، فرض کنید پیچیدگیش دو بذاریم. ما اینجا حساب کردیم، گفتیم اگه این 20 رو تقسیم کنید بر 4 ضرب در 2 که میشه 8، ارزش احتمالی مثلا فتوای او میشه 2.5، یعنی 2.5% مثلا مطابق با واقع. مثلا بعد اگه یه مجتهد دیگر رو در نظر بگیرید که مثلا نمرش باشه 10، اون 20 بود این 10 باشه، مثلا طلبه های این دوره است که بالاخره نصف ایام اصلا درس نمیان، به اون مقداری هم که میان نصفش رو خوابند و بعد از مثلا به جای اینکه بعد 10 سال بعد مثلا 100 سال مجتهد میشن، 10 نمرشون. بعد در قرن پنجم زندگی میکرده و اون مسئله ای هم که مثلا بهش فتوا داده 4 تا قاعده داره. خب اینجا میشه 10 تقسیم بر 5 ضرب در 4 که میشه نیم. یعنی اگر میشد عدد داد، اگر میشد، اینا عدد نمیشه واقعا داد، کم میکردن اینجور امور ممکن نیست، اما اگر میشد عدد داد، عدد در میومد. یعنی ما میتونستیم بگیم آقا فتوای مثلا یه مسئله که داشتیم، میتونستیم بگیم خب این مسئله یه مسئله است دیگه، پس به لحاظ ارزش پیچیدگی که با هم دیگه فرق نداره، چون یه دونه مسئله است دیگه. فقط تنها عاملی که هست عامل تخصص فقیه و میزان نزدیکی به زمان معصومه. بگیم خب مثلا شیخ طوسی فرض کن تخصصش مثلا از 100 نمره 95 بوده، بعد مثلا زمانش قرنش مثلا قرن چهارم بوده، بعد مثلا علامه حلی قرن مثلا هفتم بوده، تخصصش کذا بوده، بعد اینا رو احتمالات رو می نوشتیم یکی یکی جمع می کردیم، میگه خب الان احتمال مثلا در صدا هی با هم دیگه جمع شد، رسید الان بعد از این تجمیع احتمالات می رسیم به مثلا 95% دیگه، اطمینان پیدا می کنیم که چنین فتوایی مطابق با واقعه. البته عرض کردم این مشکل هست که ما نمیتونیم اینا رو عدد بدیم. خوش این که گفتیم یکی از عوامل تأثیرگذار هست در ارزش احتمالی. نکته دیگری که اینجا باز توضیح دادیم اینه که مصب به اجماع با مصب به تواتر فرق میکنه. تواتر مصبش یک چیز معمولاً، همه دارن یک حادثه، یک سخن، یک مطلب رو نقل میکنن. مثل مثلا فرض کنید نقل هایی که راجبه ما مثال زدیم، قدیر خم آمده که یکی از موارد تواتره، روایات مختلف از افراد مختلف با سلسله های متفاوت آمده، همه داره این حادثه رو نقل میکنه که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در حجۃ الوداع در روز 18 ذی‌الحجه در نقطه‌ای به نام خم که در واقع یک آبگیری بوده، یک قدیری بوده، اونجا یک دستور دادن از جهاز شتر برای ایشون منبری درست کردن و ایشون علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دستشو گرفتند و فرمودن من کنت مولاه فهازا علیون مولاه، این کسی که من مولای او هستم، این علی که حالا کسی مثل طلبه ها اونجا به احتمالا بودن، حضرت احتمال میداره اگه بگه علی بعدن طلبه ها انقلت کنن که خب علی یک اسم است برای مسماهای متعددی، کدام علی مورد نظر است و حضرت احتمال میده طلبه ها پیداشون بشه. خازا این اشاره هم کردن، یعنی این دیگه دستش هم گرفتن که دیگه هیچ انقلت و قلتی نباشه که اشاره کرد به من، به اون، به کی. حضرت خواستن همه این شبهات دفع بشه. حالا بگذاریم، ما به داستان کاری نداریم. مذهب به تواتر معمولا یک چیزه، یعنی اشخاصی که دارن نقل میکنن دارن یه حادثه رو نقل میکنن، اما وقتی که ما به اجماع میرسیم، خب اجماع یه فتواست دیگه، مجتهد میگه حکم اینه. ممکنه اگر از اون مجتهد میپرسیم، ما دلیلشو نمیدونیم، ما شیخ طوسی میگه حکمش اینه، ما نمیدونیم، ممکنه ازش میپرسیم میگه از این آیه من استفاده کردم، یه مجتهد دیگه میگه حکم همونه که شیخ طوسی میگه، ولی وقتی ازش میپرسیم به چه دلیل، میگه از فلان روایت من استفاده کردم، مجتهد دیگه میگه حکم همینه که این دوتا گفتن، میگیم به چه دلیل، میگه این قواعد اقتضا میکنه، قواعد عقلی اقتضا میکنه حکم این باشه. مجتهد چهارمی میگه که همینه که اینا میگن. میگیم به چه دلیل، میگه ما اصلا دلیل اجتهادی نداریم، با دلیل فقاهتی، با اصل عملی همین ثابت میشه. نگاه که میکنیم ظاهر همه فتوا یه چیز میدن، اما مصب به این فتاوا در واقع یکی نیست، یکی داره از آیه استنباط میکنه که اگه اونو بگفت بقیه میگفت آقا این آیه دلالتی نداره که اصلا، یکی میگه روایت که اگه اونو میگفت بقیه میگفتن آقا این روایت که دلالت نداره، اینا با هم دیگه توافق ندارن. بعد اینجا برای همین حالا آقای صدر یه مثال هم زده، گفته ببینید مثلا یه وقت یه کسی میگه آقا زید پاش شکست، یکی دیگه میاد میگه آقا زید خورد زمین پاش شکست، یکی دیگه میاد میگه آقا زید خورد زمین پاش شکست، زید حتما خورده زمین پاش شکسته، اما یکی میاد میگه آقا همسایه زید خورد زمین پاش شکست، یکی دیگه میاد میگه همسایه زید خورد زمین پاش شکست. ما میگیم شاید این همسایه که این دومی میگه اون اولی نباشه، این یکی دیگه رو داره میگه، معلوم نیست، احتمال داره همون باشه، احتمال داره یکی دیگه باشه. سومی میاد میگه همسایه زید خورد زمین پاش شکست، خب اون شاید این یکی دیگه از همسایه که منحصر به فرد نیست، شاید همونه. آی صد میگه ببینید اونجا که میگه زید، چون مصب یکیه، زود این احتمالات کنار هم قرار میگیره و میره بالا، میرسه به اطمینان یا یقین. اما اونجا که میگه همسایه، چون این احتمال پیدا میشه که شاید این همسایه غیر اون یکی همسایه باشه، درسته احتمال هم داره همون همسایه رو میگه، بنابراین تجمیع میشه احتمالات، اما با شیب کمتری، دیرتر آدم یقین پیدا میکنه که آقا همسایه خاصی از زید خورده زمین و پاش شکسته. میگه حالا اجماع اینجوریه، اجماع مجمعین دارن یه فتوا میگن، اما این مدارکش معلوم نیست با هم یکی باشه، در حالی که در تواتر متواترین دارن یه حادثه رو معمولا نقل میکنن. بله بفهم. بله حالا ما فعلا همین اجماع محصل رو میخواییم بگیم، محصلی نداره چه برسه به اجماع منقول، اون دیگه محصلش. و این الان بحث در اجماع بسیط محصله، از اول گفت بله اولین اجماع. بله است. نکته دیگری که باز اینجا مطرحه اینه که در تواتر چون دارن یه حادثه ای رو حسی نقل میکنن، یعنی اونایی که نقل میکنن یا خب ما شنیدیم مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من کنت مولا فهازا علی مولا، ما دیدیم پیغمبر از اون جهاز شتر رفت بالا، دست علی علیه السلام گرفت و این جمله رو گفت، همه دارن این حادثه رو به این شکل انحسن نقل میکنن، معمولا از همدیگه تأثیر نمیگیرن، همه اینا مثلا فرض کنید اون چند هزار نفری که در اون نقطه جمع شدن همه دارن این حادثه رو میبینن، بعدن که بر میگردن به بلادشون برای دیگران نقل میکنن، بی همدیگه زیاد کاری ندارن معمولا. حالا این نکته معمولنشو بعد میگیم. اما مجمعین اینجوری نیست که، مجمع این اینا که خودشون که نرفتن از امام صادق بشنوند که مثل تمام این فقهای تاریخ از اول تا حالا نشستن اونجا پا درس امام صادق، امام صادق یه جمله فرموده، شیخ طوسی میگه امام صادق اینجوری گفت، علامه هلی میگه امام صادق اینجوری گفت، شیخ انصاری اینجوری که نیست که. اینا شاگردان یکدیگرند، از همدیگه دائم دارن تأثیر میگیرن. شیخ یه مطالبی میگه، منتقل میکنه به شاگردانش، شاگردانش به نبقه بعدی، همینجوری دست به دست تا میرسه به شیخ طوسی، به شیخ انصاری، بعد از شیخ انصاری منتقل میشه تا به ما میرسه. چون اینطوریه، اجماع کنندگان احتمال این که از هم تأثیر بگیرن زیاده. یه استادی یه جوری میفهمه و استنباط میکنه، این استنباطش به طبقه شاگردانش سرایت میکنه، اونا هم همینجوری میفهمن، همینجوری استنباط میکنن. خب این باعث میشه که الان ما وقتی مثلا دو نفر یا سه نفر یا پنج نفر دارن یک حادثه رو اخبار عن حسن میکنن، با این که دو نفر یا سه نفر یا پنج نفر دارن یه فتوا میدن، ارزش احتمالیش فرق کنه. چون احتمال داره این چند نفر که فتوا میدن از همدیگه تأثیر گرفته باشن، نه اینکه حالا مقلد هم باشن، نه مجتهدن. آن خب بالاخره مجتهد رفته ادله اونو دیدی که حرف حساب میزنه دیگه، ما هم همونو میگیم. مثل اون آقا که خدا رحمت کنه، یکی از شاگردان مرحوم ناینی رسالهشو منتشر کرد، حرفن به حرف رساله مرحوم ناینی بود. بهش گفتن آقا این چیه؟ شما هم رساله مرحوم ناینی قشنگ داره چاپ کردی به اسم خودت. چون من چیکار کنم، فتوام با مرحوم ناینی یکیه، با استادم فتوام همه جا یکیه. خب اگه واقعا اینطوریه، طرف همه جا فتواش با استادش یکیه، خب معلومه تحت تأثیر استاده، ولی واقعا فتواش اینه، هر چی فکر میکنه غیر از این نتیجه‌ای نمیگیره. خب این چون در مجمع این هست، احتمال تأثیرپذیری، ارزش احتمالی عوام به اصطلاح فتاواشون کمتر از ارزش احتمالی است که در تواتر داریم. یکی دیگه از مسائلی که ما اینجا گفتیم، فکر کنم آخریش باشه، این است که عوامل البته یه نکته رو عرض کردم، اینو بکنم آخر بحث اشاره کردیم، در تواتر هم ممکنه گاهی ناقلین از هم تأثیر بگیرن. مثلا حضرت اونجا میفرموده طلبه اونجا پای منبر حضرت در همون روز 18 داشته با اس ام اس بازی میکرده با موبایلش، بعد یه دفعه میگه به بغلش چی گفت آقا؟ یه چیزی گفت، من کنتو چی؟ اون براش میگه که آقا بله اینجوری، و این از این تأثیر میگیره، یعنی در واقع مستقیم نقل نمی کن. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینجوری فرمود، ولی واقعا خودش نشنیده. یا مثلا این چشش ضعیفه، میبینی یکیو داره عزت میبره بالا، میبینی بقیه میگه این کیه داره میبره بالا، من نمیبینم خوب. میگه مثلا علی ابن ابی طالبه، میگه ها من دیدم علی ابن ابی طالب، ولی این ندیده واقعا، چشمش ضعیف. این میشه، ولی احتمال این مسئله یعنی تأثیر پذیری در موارد تواتر خیلی خیلی کمتر از احتمالش در موارد اجماعه که بالاخره بحث حدسی و مباحث علمی و تخصصیه. یکی دیگه از مسائلی که اینجا ما اشاره کردیم این است که عوامل خطا در تواتر معمولا محدودن، چون بحث حسیه دیگه. مثلا علت این که این طرف خطا میکنه این که گوشش سنگینه نمیشنوه، اشتباه میشنوه، یا چشش ضعیفه دیگه، غیر از اینا معمولا چیزی نیست. اما عوامل خطا در مباحث استنباطی خیلی زیاده، وقت به جهات مختلفی ممکنه این آدم خطا کنه، به جهات مبانیش که در ادبیات مشکل داره، عبارت رو درست نمیفهمه، منطق بلد نیست، اونو درست نمیتونه قضایا رو کنار هم بذاره، اصول خوب بلد نیست، قواعد اصولی رو درست تطبیق نمیکنه، با شیوه های استنباط در فقه اون آشنایی کافی رو نداره. مجتهد ها، نمیگه مجتهد نیست، معنای مجتهد بودن که این نیست که این خطا نمیکنه، که عوامل خطا گاهی زیاد میشه، یعنی در بنابراین ممکنه یعنی به طور کلی در موارد تواتر عوامل خطا محدودتر و در موارد فتوا عوامل خطا بیشترن. در نتیجه ارزش احتمالی نقلی که داره عن حسن انجام میشه با ارزش احتمالی نقلی که عن حدسنه فرق میکنه. حالا ما اینجا چند تا مثال زدیم که چطور در یه دوره همه فقهای فتوا رو داده، بعد یه دفعه بعد از یه دوره همشون رأیشون عوض شده. ما یه چند تا مثال زدیم دیگه، مثلا این بحث منزوحات بر که تا یه دوره‌ای بسیاری از فقهای منزوحات بر رو جز واجبات می‌دونستن و می‌گفتن اگر یه نجسی افتاد توی چاه باید این چند تا دلو بکشی تا چاه پاک بشه، بعد یه دفعه در دوره‌های بعد گفتن نه آقا، اصلا تا وقتی رنگش بوش طعمش تغییر نکرده این چاه پاکه، هیچ منزوحات نیاز نیست، حمل کردن بر استحباب. یا مثلا فرض کنید در همین بحثی که شیخ اون همه دست و پا میزنه تو عقد معاتاتی که بالاخره عقد معاتاتی نقل ملک میکنه یا اباحه تصرف میاره، این طلبه بیچاره رو هی مغزشو میکوبه به سقف که آقا بالاخره ملک منتقل شد یا اباحه تصرف، ولی خب مثلا بعد از شیخ دیگه همه میگن آقا عقد معاتاتی مثل عقد به صیغه میمونه، هیچ فرقی نداره، اگه عقد به صیغه نقل ملکه عقد معاتاتی هم نقل ملکه، اباحه تصرف و این حرفا چیه؟ یعنی خیلی دیگه امروز برای مصفقه ها روشن این بحث. خب این اتفاق در فتوا خیلی زمینه داره که به خاطر نکته ای همه یه جور فتوا بدن، بس همه معلوم بشه همشون اشتباه کردن، 300 سال 400 سال هی گفتن منزوحات بر واجبه، اینقدر دل به اینقدر، بعد یه دفعه یه فقیه مثل علامه علی بری آقا اصلا واجب میکی گفته واجب نه همش مستحبه، یه دفعه تمام همه این فتوا رو جارو کرد کنار ریخته، بگم همش اشتباه کردن، اصلا اینو واجب نبوده این مستحب بود. بله هر چی که گفت به قول استاد ما میگفت همیشه نظر هر کس برای خودش محترم. بله از این زیاده توی بحث فتواست دیگه. یا مثلا حالا تو فتوا ببینید، الان ما تو خود بحث فقه توضیح دادیم دیگه، مثلا یه مطلبی رو یکی میگه، یکی میاد یه ذره مثلا چی میکنه، بعد یکی یه ذره دیگه، بعد یه دفعه میبینی یه جریان فتوایی دیگری شکل گرفت. ولی وقتی سر اون قضیه رو نگاه میکنیم اون اولش اینجوری نبود، خب این تو استنباط اتفاق افتاده و میفته. خلاصه آقا اجماع ممکنه، یعنی ما ممکنه از فتاوای مجتهدان اطمینان کن پیدا کنیم به رأی معصوم یا یقین پیدا کنیم، محال نیست، اما بسیار بسیار مشکله، طوری که عادتاً چنین چیزی پیدا نمیشه با توجه به این عوامل که گفتیم، عوامل تضعیف احتمال، این کار خیلی مشکله ولی میشه، اتفاقش ممکنه بیفته. بحث اجماع تمام، وقت ما هم خیلی گذشت دیگه، حالا ببخشید من امروز می‌خواستم سر مطلب برسم، یعنی تمام بشه این قسمت، ان شاءالله دنباله بحث ما بعد از تعطیلات. من روز چهارشنبه گذشته که درس تعطیل شد عرض کردم که بعد از نیمه شهریور زمانی که حوزه قاعدتاً مثلا 15 هم 16 هم حالا یکم این ور اون ور شروع میکنه رسماً به کار، ما هم حالا یکم کم و قبل و بعد شروع میکنیم از طریق وسائلی که معمولاً ارتباط داریم با رفقا اطلاع میدیم دیگه، حالا تو سایت و نمیدونم اسمس و غیره. یک کلمه هم اشاره کنم بعد حالا دیگه اگر فرصتی بود تو فقه، و اون این که دوستان انشاءالله این فرصت، همیشه ما آخر سال این نکته رو به دوستان تذکر میدیم که فرصت تعطیلی، چون تعطیلی واقعا یه آفتیه، من خودم مثلا روز آخر سال که میشه یه خوشحالی داریم که تموم شد و خیش یه سال دیگه هم گذشته بالاخره، خب بالاخره برای آدم هایی مثل ما که دیگه کم کم به اون برای خط رفتن سخت‌تر میشه مثلا یه کمی درس گفتن و اینا، ولی یه قصه ای هم همیشه دارم که وقتی تعطیل میشه بالاخره به قول یکی از اساتید ما تعطیلی تعطل میاره، آدم شل میشه انگار دیگه، مثلا اون انضباط کاریش به هم میریزه، التزامش به بسیاری از کارا، و خیلی از اوقات این اوقات به بطالت میگذره. عوامل بطالی هم الحمدلله در دوران ما بیشتر از گذشته است، حالا طلبه قدیم بدبخت اگه بیکار میشد چی کار میتونست بکنه؟ نه ویدئو داشت ببینه، نه اینترنت داشت باش بازی کنه، نه اسمس داشت باش ور بره، اینا رو که نداشت. اما الحمدلله رب العالمین الان انواع وسائل فراهم است و بالاخره برای اینکه آدم فرصتش رو عمر بگذرونه زیاده. ولی واقعا فرصتها بسیار 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 محدوده و حیف آدم تو این فرصت محدودی که هست اون استفاده ای رو که باید از زندگیش ببره نبره. و وقتی میدونید مثلا همیشه اینطوره، آدم وقتی مثلا یه دوره‌ای بتالت و اینها هست بعدش یک حالت سنگینی برای روح، افسردگی و خمودی برای روح پیدا میشه. ولی وقتی آدم کار میکنه، درست موقعی کار کردن به ظاهر فشار میاد بر روح، ولی انسان نشاط پیدا میکنه، خودش باعث یه نوع سرور و بهجتی میشه برای نفس. برای همین سعی کنید، این کار البته مشکله ولی میشه، سعی کنید که بالاخره تا جایی که میتونید از فرصت استفاده کنید. ما هرچی کوچیک‌تر بودیم بیشتر این کار میکردیم. من یادمه وقتی دوره دبیرستان بودم یا راهنمایی، خب من خیلی به خودم فشار می آوردم برای درس خوندن، خیلی خودم رو اذیت می کردم، طوری که وقتی آخرین امتحانم رو می دادم تمام خانواده می گفتن آخیش راحت شدیم. یعنی نه فقط خودم رو اذیت می کردم، همه خانواده رو تحت فشار قرار می دادم. بعد اون روز آخر خیلی برام مهم بود، تموم میشد این امتحانات، اصلا انگار مثلا یک حادثه خیلی مهمیه. حالا الان که نگاه میکنیم خب خیلی بی‌ارزشه، ولی اون موقع خیلی به نظرمون مهم بود. به قول مرحوم آقای بهاءالدینی میفهمون خیلی از چیزایی که الان به نظرت خیلی مهمه بعدن که بزرگتر شدی متوجه میشی هیچ ارزشی نداشته. حالا الان که نگاه میکنیم اینو آره مثلا خیلی اونقدی که اون موقع فکر میکردی مهم نبود. به هر حال تا تموم میشد، من روز اول که می آمدم یک فهرست تهیه می کردم که این تعطیلات چی باید بخونم. بعد خیلی التزام داشتم به خوندن اون چیزایی که تو فهرست خودم تهیه کرده بودم، طوری که همیشه والدین من به من می گفت آقا تعطیلاته، این چیزام لازم نیست بخونی شما، این ویلکوم برش بی یکم برو بیرون یکم هوا بخور. گفتم نه، من این کتاب قراره تا فلان روز تمام بشه، باید تمام بشه، فلان کار تمام بشه. اون موقع بیشتر ما مراقبت میکردیم، حالا دیگه اون چیزا نداریم، هم نداریم. ولی واقعا حیفه دورای جوانی توانایی های شما چه به لحاظ روحی چه خیلی مهمتر از جسمیه. کسی توانایی روحی داشته باشه با جسم ناتوان کار میکنه. بعضی از این آدمهای پیرمردای علما از بعضی از این طلبه‌های جوان بیشتر کار میکنن، جسمشون یک دهم اون طلبه توان نداره ولی کارشون چند برابر اون طلبه جوانه. چرا؟ چون روحشون قویه. روح اگر قوی باشه جسم ضعیف رو دنبال خودش میکشه، اما اگه جسم قوی شد روح ضعیف شد، اون وقت این جسمه میکشه روح رو همش به بیکاری و تنبلی. این نکته مهمی که به نظر من هست اینه، واقعا حیفه مدت کمی تعطیلات زود به چشم زد به هم زدنی میگذره، استفاده کنیم. این استفاده اشکال داره، یکیش اینه که نقصهای علمیمون رو جبران کنیم، همین درسایی که میخونیم خوب نخوندیم، اسمس زدیم، چرت زدیم، مباحثه نکردیم، غیبت کردیم، همه این کارا، یکم بریم چی گفتن بالاخره اینا که بر صرف ثواب که شرکت نمی‌کنیم. و دوم بعضی از چیزا هست ما نمیخونیم توی حوزه به صورت رسمی ولی واقعا طلبه به اونها نیاز داره، به عنوان یک طلبه باید اینا رو بلد باشه. فرصت تعطیلات فرصتیه که آدم اون چیزا رو مطالعه کنه، مباحثه کنه، استاد پیدا کنه، اگر بود اون زمینه کار بکنه، نیاز براش. فقط که با نمیدونم فقه و اصول و حالا به فرض مثلا دو تا علم جنبیش کار طلبگی تمام نمیشه. یه سری مهارت ها هست که باید داشته باشیم، مهارت های نویسندگی، بیان، چیزایی که خب اینا نیاز داره به تمرین، اینا مثل شنا کردن و رانندگی میمونه. با صرف اینکه قواعدشو بدونی که شناگر نمیشی، که راننده نمیشی، که باید رانندگی کنی. فرصتیه بنویسید سخنرانی کنید. حالا ایامم که ایام ماه رمضان واقعا فرصت مناسبی است، نفوس مستعد، مردم آمادگی دارن، این زمینه خوبیه. ایامم که ایام تابستونه و بالاخره به خصوص روزهای بلند و اینها وقتیست برای اینکه از این فرصتها استفاده بشه. مردمم خیلی توی ماه رمضان کمتر میپردازن به بعضی از کارهایی که در غیر ماه رمضان میپرداختن. بالاخره ابواب شیطنت شیطان یک کمی بسته میشه. فرصت هست برای اینکه ما تبلیغ کنیم، از این فرصت هم انشاءالله دوستان استفاده کنند و در مواردی که زمینه دعا بود انشاءالله دعا کنند، هم برای خودشون، هم برای امت اسلامی، هم برای ما. انشاءالله اگر توفیق بود بعد از تعطیلات تونستیم خدمت دوستان انشاءالله میرسیم و این بحث ها رو ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.